بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بعد از اون که دانستیم که خدای متعال افعال خود را برای هدف حکیمانه ای انجام میده و هدف نهایی همه افعال ذات مقدس حق تعالی است که دارای صفات ذاتی است و این افعال برای ظهور اون صفات و تجلی اونها انجام میگیره. در اینجا سؤالی مطرح میشه که آیا غیر از این هدف نهایی که برای جمیع افعال هست، میشه برای هر یکی از افعال یا هر یکی از مخلوقات خدا هدف متوسطی قائل شد؟ و آیا برای همه مخلوقات در یک سطح میتوان هم هدف متوسط و هم هدف نهایی قائل شد یا فرق است بین مخلوقات؟ ما وقتی تمام جهان آفرینش مجموع ما سوى الله را در نظر بگیریم، اعم از مادی و مجرد، هر چه غیر از خداست که همه مخلوق اوست، همه را وقتی یک جا در نظر بگیریم، هدفی غیر از ذات و تجلی ذات الهی و همون بیانی که در جلسه های قبل گفته شد ندارند. یعنی میشه گفت همه اینها آفریده شدند، همه جهان برای درک فیض الهی، که این فیض دیگه خودش هدفی غیر از ذات نداره. اما اگر مخلوقات را جداگانه حساب کنیم، عوالم خلقت را بر حسب مراتب وجودشون در نظر بگیریم، اون وقت است که ممکنه برای بعضی از اونها هدفهای متوسطی هم وجود داشته باشه. از میان مخلوقاتی که خدای متعال خلق فرموده، به حسب اونچه برهان عقلی دلالت میکنه و شاید از ظواهر بعضی از آیات و روایات هم بشه استفاده کرد، یک سلسله موجوداتی هستند که دارای حدود زمانی و مکانی و شرایط مادی و تحولات و تغییرات نیستند. اونها رو میگن مجردات، مجردات تام. حالا اینها چند جور هستند، چند تا هستند. اینها نه برهان عقلی بر این مطلب دلالت میکنه و نه بیان قطعی از کتاب و سنت داریم. در اصل وجود مجردات به این معنا هم استظهاراتی میشه از کتاب و سنت کرد. روی فرض این که عالمی به نام عالم مجردات تام داشته باشیم، عرض کردم برهان عقلی برش هست، ظواهر کتاب و سنت هم تا حدی برش دلالت میکنه. چنین موجوداتی که هیچ تحول و تغییری درشون نیست، از ابتدا اون چه امکان وجود برای اونها باشد خدا بهشون مرحمت میفرماید. وجودشون تدریجی نیست، تغییر و تحول نداره، بنابراین کاملتر هم نمیشه. از اول هر طوری آفریده شدن تا آخر همون طور خواهند بود، بلکه با نظر دقیق اول و آخر زمانی هم ندارن، چون چنین موجوداتی فوق زمان و مکان. شاید مثل آیه شریفه‌ای که از قول ملائکه می‌فرماید و ما منا الا وله مقام معلوم، هر یک از ما فرشتگان یک مقام معینی داریم. بس به ظاهر یعنی از این مقام تجاوز نمیتونه بکنه، کامل تر از این نمیتونه بشه، یک حد وجودی معینی داره. حالا خود این موجودات از نظر کمالات وجودی فرق داشته باشن، البته فرق دارن، ولی اونی که کامل تر از همه هست از اول کامل تر بوده، اونی که در درجه دوم هست از اول درجه دوم بوده، و همینطور تا مراتب پایین تری که خدا میدونه که چند مرتبه هست و هر کدوم از اینها در چه درجه و مرتبه وجودی هستند. خب برای چنین موجوداتی فرض این که آفریده شده اند تا کمال بیشتری را کسب کنند معنا نداره، چون وجودشون از ابتدا تا انتها یکسانه. هرچه کمال برای چنین موجودی ممکن بوده از اول بهش دادن، بیش از این موجود ظرفیت کمال نداره. پس برای این موجودات هدف متوسطی نمیشه قائل شد. اینها آفریده شده اند تا از رحمت خدا استفاده کنیم. چرا خدا به اونها رحمت میده؟ مقتضای ذاتشه. اما خود اینها هدفی غیر از همون ترک رحمت و فیض الهی نمیتونن داشته باشن. سیری ندارن تا بگیم از مرحلهی به مرحله دیگری میرسن که اون مرحله هدف اونهاست. تمام وجودشون از ابتدا تا انتها یک نواخت. از عالم مجردات تام که گذشتیم، نوبت به عالم ماده میرسیم و مادیات، یعنی موجوداتی که هیچ جنبه تجرد ندارند و یا تعلق به ماده دارند، گو این که ذاتاً مجرد هستند، مثل روح انسان، که روح انسان موجودی است ذاتاً مجرده ولی اتحاد و تعلق با ماده داره و تر سایه این ارتباط با ماده تکامل پیدا می‌کنه و روح چنین نیست که از آغاز آفرینش تا هنگام مرگ و جدا شدن از بدن از نظر مرتبه و کمال وجودی یکسان باشه. بله، اگه تعلق به ماده پیدا نکنه، از آغاز تعلق به ماده فوراً جدا بشه و مرگش فرا برسه، اون دیگه تکاملی پیدا نمی کنه. ولی تا مادامی که تعلق به ماده داره، در سایه ارتباط ما ماده تکامل پیدا می کنه. پس اون چه مادیست و تعلق به ماده دارد، قابل تغییر و تحول و تکمیل و تکامله. برای چنین موجوداتی غیر از هدفی که اتحاد با اصل وجودشون داره، اهداف متوسطی هم میشه قائل شد. به طور کلی میشه گفت همه این جهان ماده آفریده شده تا تکاملی در او انجام بگیره، یعنی تا در اثر تحولات مستعد درک فیضهای بیشتری بشه. پس فرق از بین عالم مجردات و عالم مادیات. در مجردات دیگه اهداف متوسط برای اونها معنا نداریم، ولی عالم مادیات میشه غیر از اون هدف نهایی اهداف متوسطی هم داشته باشیم. خب این اهداف اگر حکیمانه باشه، ناچار باید طوری باشه که در مراحل بعدی کمالات بیشتری به وجود بیاد. اگر فرض کنید، بحث به فرض، خدا یک انسانی را می آفرید در حد نهایت قدرت و ذکاوت و هوش و عقل و کمالات دیگر انسان، هم از نظر بدنی در نهایت قوت بود و هم از نظر روحی و معنوی در نهایت اوج معنوی بود، و فرض میکردیم که این موجود تدریجاً تنزل کنه، بدن تدریجاً فرسوده بشه و پیر بشه، روح هم تدریجاً تنزل کنه، معلومات خودش رو از دست بده، معرفت خودش رو از دست بده، ایمان خودش هم رو فرض کنید از دست بده، و هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی سیر نزولی داشته باشه. خب چنین موجودی تغییر و تحول می داشت، ولی تکامل نمی داشت. آیا آفرینش چنین موجودی کار حکیمانه است؟ پیداست که این کار حکیمانه نیست. کار حکیمانه این است که مقدمات کار برای تکامل بیشتر و پیدایش موجود ارزنده تری باشد. اگر یک کسی مواد خام ارزنده ای را برداره و اینا را درش تغییراتی بده و به صورتی در بیاره که ارزشش خیلی کمتر بشه، فرض فرمایید که الماس را به جای زغال برای سوخت ازش استفاده کنه، فرض کنید الماس کربن خالصه، تغییراتی درش بده، خوردش بکنه یک دانه الماس را، پودری ازش تهیه کنه، برای یک کارهای ساده شیمیایی ازش استفاده کنه. حالا من نمیدونم چه چیزی میشه یا نه، حالا فرض کن. خب یک دانه بریلیانی که میلیاردها تومان قیمتش هست، یه نفر اگر این را فقط برای یک آزمایش ساده دوپولی ازش استفاده کنه، تغییراتی درش بده، میخواستیم آزمایش کنیم ببینیم با چی ترکیب میشه و چجوری، یا میدونستم که با چی ترکیب میشه، عملا هم میخواست این کار را انجام بده. این کار حکیمانه نیست، با اینکه نتیجه این تجزیه و ترکیبی که حاصل میشه پیدایش یک موجود کم ارزشتری است. هر تغییر و تحولی که در هر چیزی پدید بیاد این کار عقلایی نیست، باید تغییر و تحول به گونه‌ای باشه که به پیدایش موجود کاملتری بیانجامد. در اون فرضی که عرض کردیم که اگر خدا از ابتدا یک انسان کاملی را می آفرید که روز به روز در اثر عوامل مادی و فعل و انفعالات طبیعی سیر انحطاطی می پیمود، این کار حکیمانه ای نبود. پس برای اینکه تحولات این جهان حکیمانه باشد می بایست به گونه ای باشه که برایند مجموع فعل و انفعالات کمال بیشتری باشه. ممکن است در این جریان در بعضی از موارد به خاطر تزاحماتی که در عالم طبیعت هست بعضی از موجودات سیر نزولی هم داشته باشن، اما اگر این نظام که در بحث‌های گذشته توضیح دادیم نظام واحدی است که اجزای این نظام و این سیستم کلی با هم پیوند و ارتباط ناگسستنی دارن، اگر این نظام مجموعاً به گونه ای باشه که نتیجهش پیدایش موجودات کاملتر و ارزندتری باشه، گو این که در جریان فعل و انفعالات نزولها و سقوطهایی هم حاصل بشه، این کار حکیمانه خواهد. ما از اونجایی که قائل به حکمت الهی هستیم، هم از نظر برهان عقلی و هم از نظر آیات قرآنی چنان که در دو جلسه گذشته عرض کردیم، از راه برهان عقلی قائل میشیم به این که سیر جهان طبیعت به سوی تکامل است، یعنی مجموع جهان طبیعت طوری آفریده شده که در اثر تغییرات و تحولاتی که در طول زمان براش پیدا میشه استعداد پیدایش موجودات کاملتری پیدا میکنه، و این را نه از راه تجربه میگیم، چون تجربه کافی نیست که ما راجع به آغاز و انجام جهان صحبت کنیم، تجربه یک زمان محدودی و شرایط خاصی را نشون میده. هیچگاه ما از راه تجربه نمیتونیم راجع به ازل و ابد قضاوت کنیم، بگیم همیشه جهان سیر تکاملی داشته، چه میدونیم، تجربه اینو نمیتونه اثبات کنه. در آینده همیشه جهان سیر تکاملی خواهد داشت، دست تجربه کوتاه‌تر از این است که راجع به ازل و ابد صحبت کنیم، ولی از راه برهان عقلی، برهان فلسفی میتونیم این معنا را اثبات کنیم که چون خدای متعال حکیم است و کار لغو و عبث نمی کنه، میبایست سیر آفرینش به سوی کمال باشه. پس میتونیم بگیم جهان طبیعت برای تکامل آفریده شده، اما تکامل به همین معنای فلسفی، نه به معنای زیست شناسانه، منظور از تکامل تبدل انواع نیست. منظور این است که جهان طبیعت طوری آفریده شده که اجزاء آن پیوسته در هم فعل و انفعال و تأثیر و تأثر دارد و این فعل و انفعالات زمینه را برای پیدایش موجودات کاملتری فراهم میکنه. مثلا زمین از آغازی که آفریده شده اونطور که دانشمندان معتقد هستند آماده پیدایش موجود زنده نبوده. قرائن زیادی هم بر این مطلب هست که انسان به این مطلب مطمئن میشه. در اثر حرارت شدید، در اثر نزول بارانهای سیلاسا و امثال اینها زمین آمادگی پیدایش موجود زنده نداشت. در روایات هم مطالبی هست که تأیید میکنه همین نظریه علمی. در نهج البلاغه راجع به خلقت زمین وقتی ملاحظه میفرمایید مطالبی هست که میتونه کاملا این نظر را تأیید کنه. خب در زمین تحولات فراوانی پیدا شده، حالا چند سال، چند میلیارد سال یا چند میلیون سال یا کمتر یا بیشتر خدا میدونه. نه دلیل علمی قطعی داریم نه دلیل تعبدی قطعی، ولی به هر حال میدونیم که دورانهایی را گذرانده زمین. این تحولاتی که در زمین پدید آمده تدریجا زمین را مستعد کرده که درش گیاه برویه، حیوان درش به وجود بیاد و بالاخره پس از مدتها آماده شده که درش انسان هم به وجود بیاد. حالا چگونه به وجود بیاد اون مسئله دیگری است. طرفداران تبدل انواع میگن که انسان از راه تبدل حیوانات دیگر به وجود اومده، طرفداران ثبات انواع میگن نه، انسان نوع مستقلی است که در شرایط خاصی آفریده شده. فعلا بحث ما درباره این مسئله زیست شناسی نیست، ولی اجمالا این را میدونیم که تحولات زمین به گونه ای انجام گرفت که مستعد پیدایش انسان و زندگی انسان شد. این یک تکامل است برای زمین، یعنی سیر زمین در طول تاریخ وجودش به سوی کمال بوده. اگر کل جهان آفرینش این چنین باشه که پیوسته فعل و انفعالات جهان را مستعد کند برای پیدایش موجودات کاملتری، انواع کاملتری، این سیر تکاملی خواهد. پس برای هر یک از موجودات این جهان که قبل از پیدایش انسان بودند میتونیم بگیم که یک هدف متوسطی هست و آن فراهم کردن زمینه پیدایش موجود کاملتری به نام انسان بوده. آسمان و زمین علاوه بر این که یک هدف نهایی داره آفرینششون، یک هدف متوسط هم داره، فراهم کردن زمینه پیدایش انسان. خود انسان هم از اون جهتی که موجودی است مادی و قابل تغییر و تحول، تحولاتی براش تصور میشه، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی و روحی. پس میتونیم بگیم انسان هم آفریده شده برای اینکه به کمالات بیشتری نائل بشه، مستعد بشه که در آینده فیوزات بیشتری، رحمت کاملتری را دریافت بده. ممکنه کسی سوال کنه که خوب بود خدا که غرضش از آفرینش رحمت و فیاضیت هست، اون چه برای انسان ممکن است در آغاز وجود بهش میداد، وقتی که خلاصش میکرد. خدا ما را آفریده که ببردمون بهشت، و از اول ما را در بهشت میآفرید. دیگه این همه عرض کنم ماجراهایی که در پیدایش انسان و خلقت انسان بوده، اینها برای چی؟ هدف اصلی که این است که انسان به رحمت خدا نائل بشه. خوب بود همون رحمت را از ابتدا در دست انسان میگذاشت و خیالش را راحت میکرد. یا به حسب آنچه در کتابهای آسمانی آمده، آدم و حوا از بهشت رانده شدن. خوب بود اینا همونجا میموندن، بچه هاشون هم همونجا بودند و در بهشت زندگی میکردن. دیگه احتیاج به این کشت و کشتارها و افسادها نبود. این سوالی است که از یک نظر سطحی نگرانه و عامیانه سرچشمه میگیره. یعنی ما چنین تصور میکنیم که هر گونه کمالی را در ابتدا میتوان به هر گونه موجودی داد. مثل یه ظرف خالی است که تدریجا یا آرام آرام میشه چک چک آب بریزن توش، میشدم یک جا خیلی سریعتر پرش کنن. خیال میکنیم که موجودات جهان اینجوری هستن. اون وقت این سوال برامون پیش میاد که تو که میخوایی ظرف آب رو پر کنی، خب از اول زود پرش کن دیگه، چرا اینقدر چک چک جگرشو خون میکنی؟ از اول هرچی براست بهش بدی بده دیگه، راحتش. غافل از این که رحمت‌های نهایی که خدا برای انسان مهیا فرموده و ما الان نمیتونیم حقیقتش رو درک بکنیم، اونها طوری است که یک ظرفیت مخصوصی میخواد که اون ظرفیت را انسان باید برای خودش بسازد. یعنی اون ظرفیت جوری است که فقط از راه اختیار و انتخاب پیدا میشه. اگه زور زورکی بهش بدن، از ابتدا بدون خواست و انتخاب خودش اصلا اون ظرفیت پیدا نمیشه. حالا چگونه هست؟ ما عقلمون قاصره از این که درست حقیقتش رو درک کنیم، اما با یک مثالی برای تقریب به ذهن میتونیم نزدیک کنیم فهممونا به این حقیقت. فرض کنید یک ابزاری، یک ماشینی ساختند که به طور اتوماتیک یه مجسمه ایست دم در. به محض اینکه در باز میشه، کسی وارد میشه، میگه آقا سلام، خوش آمدید. شما وارد یک مجلسی شدید و تا در خونه رو باز کردید یا در اتاق رو باز کردید، یه مجسمه با یک لبخندی جلوی شما سرش هم تکون داد و آقا خوش آمدید، سلام، خوش آمدید. یا اینکه یک کسی، صاحب خانه و دوستتون، با زبان خودش به شما بگه که خیلی متشکرم، از دیدار شما خوشوقتم، خوش آمدید. آیا این دوتا خوش آمدید برای شما یک اثر و یک ارزش را داره یا با هم فرق داره؟ اون یک کار بی اختیار و بی اراده هست، یک صدایی از یک مجسمه بیرون میاد. برای شما هیچ ارزشی نداره. مگر ندونید که این مجسمه است؟ در لاغه بدونید که این به یک صورتی ساخته شده که خود به خود بی اختیار بی شعور این صدا ازش در میاد. این را شما احترامی برای خودتون تلقی نمی کنید، اون چیزی نفهمیده که به شما بگه خوش آمدید. آری نداشته که نگه. این احترام وقتی ارزش داره که هم بتونه احترام بکنه هم بتونه نکنه. اون وقت وقتی احترام کرد داره شما ارزش داره. اما این به طور طبیعی و بدون اختیار و بدون اینکه قدرت خودداری داشته باشه همین لفظی میگه خوش آمدید، این ارزشی نداره. اگر یک موجود با شعوری با اختیار خودش به شما احترام بکنه اون برای شما ارزش خواهد داشت. پس میبینید یه جور مسائلی هست که اصلا قوامش به اختیاره. باید از روح آگاهی و انتخاب باشه تا ارزش پیدا کنید. بلا صرف یک عمل فیزیکی اون خودش فاقد ارزش. ارزشش به این است که از یک موجود مختار انتخابگر با شعور با آگاهی حاصل میشه. اون رحمتی که خدا برای انسان به عنوان پاداش اعمال اختیاریش در نظر گرفته اون یه رحمتی است که اگر انسان اون مسیر اختیاری را نپیمایه لیاقت درکش را پیدا نمی کنه. نمی تونه بفهمه این یعنی چی. باز این مثال ساده دیگه بگم. یک کسی که دارای یک مقام و شخصیت خیلی مهمی است و طبعا در اثر اینکه کارهای زیادی داره و گرفتاری‌های فراوانی مشکلات زیادی رو باید حل بکنه به همه کس حتی به دوستانش نمیتونه اجازه بده که همیشه برن پهلوش. فرض کنید مثلا مقام رهبری انقلاب ایران، هر قد ایشون به اشخاص لطف هم داشته باشن اما این میسر نیست که هر روز به همه اجازه ملاقات بده. معناش اینه که به هیچ کاری نرسه. نهایت این است که ساعاتی را لحظاتی را اختصاص به ملاقات بدن، اون هم بار آیات اهم و فل اهم برای اشخاصی که کار مهمتر دارن ارزش بیشتری برای مملکت دارن یک چند لحظه ای را وقت خصوصی مثلا برای ملاقات بدن. خب بعد از اینکه یک کسی از چند ماه پیش وقت گرفت و ایشون هم لطف فرمودند و وقت دادن که چند لحظه بره خدمتشون، در این چند لحظه سر از پا نمی‌شناسه که به چه افتخاری من نائل شدم. حالا اگر قصد خدایی داشته باشه اون یک افتخار معنوی برای خودش میدونه، اگر قصد خودنمایی داشته باشه میخواد به رخ دیگران بکشه که ما هم اینقدر مقرب هستیم که به ما اجازه ملاقات خصوصی دادن، به هر حال یه همچه افتخاری رو برای خودش قائله و حقیقتا هم افتخار بزرگی است. خب در همون منزلی که ایشون تشریف دارن کسانی هستن که هر روز و هر ساعت برای رفت و روب، برای حاضر کردن غذا و برای چیزهای دیگری به خدمت ایشون میرسن و چه بسا اصلا مقام ایشون را درک نکنن. یه آدم این که فقط برای این که پولی بگیره میاد اونجا چای درست میکنه مثلا یا رفت و روب میکنه، برای او فرق نمیکنه که منزل امام باشه یا منزل هر فرد عادی، اصلا شعورش نرسه. فرض کنین هستن یه آدم های ابله، سفیه، کمفهم که درست این مسائل سر در نمیارن، همین اندازه میدونه که کسی هست و مردم بهش علاقه دارند و اینها، اما چه مقامی هست، چه عظمتی داره، درک نمیکنه. چه بسا روزی چندین مرتبه میشون رو میبینه. آیا این دیدنم افتخاری؟ ایشون هم اجازه میده که بیاد این کار رو بکنه؟ اجازه نمیداد که نمیومد تو اتاق، ولی این اجازه با اون اجازه چند دقیقه‌ای که به یکی از مقامات مهم مملکت اجازه میشه فرق داره. در لفظش فرق داره؟ نه. بیاد تو آقا بیاد. در عمل فیزیکیش فرق میکنه؟ نه. حرکت انسانی تا جایی به جایی. پس چیش فرق میکنه؟ یه معنایی در این هست که بستگی به شعور و آگاهی داره. اون شخصی را که اجازه میدن چند دقیقه بیاد ملاقات خصوصی، از روی یک محبت و لطف و عنایتی اجازه میدن. عمل فیزیکی یکیست، وقتی حاضر میشه اونجا اونچنان غرق در شادی و شعف میشه، از زیارت امام خوشحال میشه که دیگه سر از پا نمیشنسه، نمیدونه چه کار بکنه، زبانش از حرف زدن بند میاد. ولی اون آدمی که فقط رفت و روب میکنه، پیش وقت هم چه حالی براش پیدا نمیشه، هر روز میاد فرمان امام سلام علیکم، سلام علیکم، یه چایی میذاره اونجا یا جارو میکنه و میره. فرق این دوتا چیه؟ اون ظرفیت معنوی برای این شخص پیدا نشده، اون ظرفیت برای دیگری پیدا شده. این فقط مربوط به فعل و انفعالات فیزیکی نیست، یک جهت روانی و روحی و معنوی است. اون درک و شعور هست که اون طرف را به حدی رسونده که چنین اجازه‌ای بهش بدن و به حدی رسیده که این افتخار را درک بکنه و ارزشش را بفهمه و ازش لذت ببره. اون یکی نمیفهمه اصلا این چه مقامیه، مقامی نیست. ما هر روز میمیده جارو میکنیم و سلامی هم. تکامل معنوی انسان این چنینه. اگر به فرض این که میشد ما از ابتدا در بهشت آفریده بشیم یا از اول ببرندمون اونجا، اون چرا میبایست از بهشت درک بکنیم، درک نمیگردیم. برای ما اون وقت فرق نمیکرد نعمتهای عظیم بهشت با علفهایی که در بیابان میرویه. حکم یک حیوانی را داشتیم که فقط علفهای خوشبو و خوشمزه را میشکست، اما چه لذایزی در بهشت هست، درک این که لطف خدا چی هست، رضوان الهی چی هست و چه لذتی از اینها حاصل میشه، برای چنین موجودی ممکن نبود، ظرفیتش نداشت. این ظرفیت در سایه عمل اختیاری و آگاهانه و آزادانه انسان حاصل میشه. یک سیری است که با قدمهای اختیار و انتخاب برای بشر حاصل میشه و در اثر این سیر اختیاری است که انسان ظرفیت دریافت رحمت خاصی را پیدا میکنه که از اول نمیشناسه نوع اون رحمت رو. نظیر این مسائل خیلی زیاده. یک محبی که سالها از محبوبش جدا شده و احیانا مورد سخط و ناخشنودی او هم قرار گرفته بودی، از چشمش افتاده بوده، اونقدر تلاش کرده، فداکاری کرده تا اینکه توجه محبوبش رو به خودش جلب کنه. پول ها خرج کرده، زحمت ها کشیده، در داستان های عشق و محبت این مسائل لااقل زیاد نوشته شده. حالا حقیقتش چه اندازه هست داستان های خاص را کار ندارم، ولی این واقعیتی است. بعد از اینکه موفق شد پس از سالها زحمت خودش را مورد توجه محبوبش قرار بده، آرزو میکنه که وقتی نگاه محبوبش به صورت او افتاد یک لبخندی به روی او بزنه. اونقدر از این لبخند لذت میبره که تمام رنجها و آلام چندین ساله عمرش جبران میشه. این نمیشه با هیچ مقیاسی بسنجن این چقدر لذت میبره از این. ممکنه که یه فرد عادی همینطور که عرض کردم، یه نوکر خانه‌ای هم، یه باغبونی هم، یا یه آدمی کم معرفتی هم با همون شخص محبوب مواجه بشه و از این لبخندها هم زیاد ببینه، هیچ لذتی هم نبره، هیچ چیز عادی براش. اون شخص محب هست که در اثر رنج ها و زحماتی که تحمل کرده و فراق هایی که کشیده اونچنان آتشی پیدا کرده که یک نگاه و یک لبخند برای او میلیون ها ارزش داره، اصلا با مقیاس های مادی قابل سنجش نیست. تا اون مراحل را نمی گذراند و این محبت را پیدا نمی کرد و این سوز و گداز را پیدا نمی کرد چنین لذتی نمی برد. اینا مثال های مختلفی است که هر کدام یکی از جهات مسئله را تا حدی روشن می کنه و حقیقت آن بسیار بالاتر از این هاست. با توجه به این مثال ها ما میتونیم خودمون رو قانع کنیم که اگر انسان از ابتدا در بهشت آفریده میشد، لیاقت درک رحمت های الهی و لذت های معنوی بهشتی را نمی داشت، لذتی نمی برد. حد اکثر لذتی بود که حیوانی از چراگاه می بره و نبیش از. پس می تونیم بگیم انسان در این جهان مادی آفریده شده تا اونچنان تکاملی پیدا کند که مستعد درک اون رحمتهای عالی الهی بشه. پس برای انسان میشه اهداف متعددی در نظر گرفت. مراحلی را که انسان باید بگذرونه تا برسه به اون مقامی که لیاقت درک چنین رحمتی را پیدا کنه. هر یک از این مقطع‌های سیر تکاملی انسان یکی از هدف‌های متوسط او خواهد بود. حاصل عرایزم در این مبحث این شد که مجموع جهان آفرینش یعنی عالم هستی منهای خدا، یا به تعبیر معروف ما سوى الله، همه اون چه غیر خدا هست، اینها به صورت مجموع و کل در نظر بگیریم یک هدف بیشتر نمیتونن داشته باشن، چون هرچه تکامل و دم در طول زمان حاصل بشه جزء این مجموع خواهد بود. از آغاز تا انجام جهان را یک جا در نظر بگیریم با همه مراتب وجودی و عوالم گوناگونی که داره، همه اینا یک هدف بیشتر نداره، درک رحمت خدا، که اون رحمت هم به عنوان هدف فعل، هدف نهایی فعل الهی، همون غایتش ذات الهی خواهد بود و همون تقریبی که گفته شد. پس هدف الهی در ایجاد جهان جلوگر ساختن صفات خودش هست. هدف مخلوق، هدف جهان، هدف ماسوی الله درک رحمت اوست. اما وقتی عوالم هستی را جداگانه در نظر بگیریم، عوالم مجردات باز همین حکم رو دارن، چون اونها دیگه تکاملی درشون نیست، تغییر و تحولی ندارن، سیری ندارن، پس اونها هم هدفشون درک رحمت الهی و هدف اله خدا از ایجاد اونها باز همون ذات مقدس تعالی و تجلی صفات و اسماء اوست. اما غیر از مجردات تام که یا هیچ جنبه تجرد ندارن مثل موجودات مادی صرف، یا اگر جنبه تجردی دارند تعلق به ماده هم دارند مثل روح انسان، اینها علاوه بر اون هدف نهایی دارای هدفهای متوسطی هم هستند که مجموع اونها رو میتونیم تحت عنوان تکامل نامگذاری کنیم. بگیم جهان ماده آفریده شده برای تکامل، اما تکامل به مفهوم فلسفیش، نه به مفهوم زیستشناسانه، همونطور که عرض کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از برادران و خواهران خواهش میکنم که امروز از برنامه پرسش و پاسخ صرف نظر کنند، چون بنده تب دارم و با آرزوی نقاهت عرض کنم که شرکت کردم. فقط برنامه تنفس باشد و مجدداً بقیه بحث را نیم ساعت دیگه شروع میکنیم.